بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در مسئله دوم به اینجا رسیدیم که هر قوم و ملتی برای خودشون نکاحی دارند و نکاحشون معتبر است، باید ترتیب اثر هم خودشون به آن بدهند و هم ما ترتیب اثر به نکاح اونها بدیم، هرچند برخلاف نکاح ما باشه، هرچند نکاح امهات و بنات باشه. دلایل مسئله رو به طور کامل گفتیم. بقیه هنا امران، دو نکته باقی مونده، بعد میریم سراغ بخش دوم از مسئله دو و بخش سوم. نکته اول این است که البته معلومه این که ما میگیم لکل قوم نکاح در جایی است که به قوانین مذهب خودشون عمل کنن. اگر عمل نکنن باطله. مثلا اون نکاح امهات و اخوات میکنه، ولی رعایت اون صیغه‌ای که باید بخوانند در مذهبشون و اون شرایط رو نمی کنه. اگر رعایت اون شرایط نکاح خودشون رو بکنه قبول، اگر رعایت شرایط نکاح خودشون نکنه قبول نیست. بعضی آمدن یه استثناء کردن، تایید ضمنی از آیین اونا، بله همزیستی مسالمت آمیز دیگه، این تایید ضمنیه. نکاحشون تنها نی، بیعشون، ملکیتشون، اجارهشون، صلحشون، میراثشون، خواه همه اینها رو ما ناچاریم بپذیریم. نمی شود با اونها زندگی کرد و اینها را نپذیرفت. به هر حال یه دونه استثناء اینجا زدن، وان این است برخلاف آیین خودش عمل کنه اما مطابق آیین ما باشه. این رو بعضی ها متعرض شدن، میگن لو خالف دینه و وافق دیننا فهو صحیح. مثلا در دین اونها در نکاح حضور شاهده این لازمه در دینش، اما در دین ما مطابق مذهب شیعه شهود در نکاح لازم نی، در طلاق لازمه. حالا اون شهود رو رعایت نکرد، یعنی خلاف مذهب خودش عمل کرد، اما مطابق مذهب ماست. آیا اینجا هم میگیم باطله یا اینجا رو استثناء میکنیم؟ فرمودن استثناء میکنیم برای اینکه از اینجا منصرفه، اینکه میگیم اگر خالف مذهبه فهو باطل، منصرف از اون جایی که خالف مذهبه و وافق مذهبه نا. نکاحش به مذهب خودش باطله، حضور شاهد لازمه نبوده، اما به مذهب من صحیحه. آیا لکل قوم نکاح اینجا نمیگیره؟ گفتن میگیره. بسم الله. نداره نداره، ولیکن شرط صحت نکاح ایمان به مذهب نیست. عملش موافق مذهب ماست. کسی مسلمان نیست، شرابم نمیخوره، خوب کاری میکنه. گوشت خوک هم نمیخوره، خوب کاری میکنه. اینم شیعه نیست، اما نکاحش مطابق مذهب شیعه آمد انجام داد. یا بیام مثال واضح تر بزنم براتون. بعضی ها هستن، اقلیتی هستن در یه منطقه مسلمان نشینی هستن. این اقلیت میگه بریم پیش عالم مسلمان نکاح ما رو بخونه. میاد پیش عالم مسلمان نکاحش رو میخواند، برخلاف مذهب خودش و موافق مذهب اسلام. ما بگیم به کل قوم نکاح، اینو نمیگیره. میگیره دیگه. به هر حال این یه نکته. و اما نکته ثانی، نظرمون شد که حکم صحت در اینجا ممکن است، عموم کل قوم نکاح میگیره اینجا رو. تنها از اونجا منصرف است که برخلاف مذهب اونها و برخلاف مذهب ما باشه، مخالفت مذهبی میکنه، اینجا باطله. ما حمله به صحت میکنیم. حمله به صحت فقط فعل مسلم حمله به صحت نمیکنیم، فعل هر فاعلی حمله به صحت میشه. و اما نکته دوم این است که سیأتی روایات متعددی. مثال عرض کردم، ما اینها کفار کتابی، ولی تصادفاً مخالفت ما مذهبشون که کرد موافق مذهب ما بود، بازم بگیم باطله؟ نمیگیم باطله. و اما نکته دوم، اجازه بدید میخوام امروز مسئله دو رو تمامش کنیم، نماند برای بعد از ماه سفر. ماه سفر انشاءالله بعد از ماه سفر بریم سراغ مسئله سه و چهار و تا هشت که مربوط به این بحث کفره. و اما نکته دومی که در اینجا باقی مونده، در بخش اول از مسئله دوم باقی مونده، این است که سیأتی در بخش دوم روایات متعددی که اینها میگه اگر زوج و زوج مسلمان بشن نکاحشون باقیه، احتیاج به تجدید نکاح ندارن. آیا این روایات به درد بحث ما نمیخوره؟ این معنیش این است نکاح سابق صحیح بوده، حتی مسلمان هم که شدن باقی مونده. چرا به این روایات استدلال نکردن در ما نحنفی؟ تکرار میکنم، روایاتی است که میخونیم امروز انشاءالله، حالا باب پنجه، که میگه اگر زوج و زوج مسلمان بشن بقیا علی نکاحهم الاول، باقی بر نکاح اولشون میمانند. آیا این به درد این بخش اول نمیخوره؟ لکل قوم نکاح ثابت میکنی که نکاح اول درست بوده، که بقیه اگر نکاح اول باطل بود باید از نو مسلمان شدن تجدید کنن. این که میگه تجدید لازم نیست، معنیش این هست نکاح سابق درست بوده. پس این روایات هم میگه لکل قوم نکاح، به اینا استدلال نکردن با اینکه روایات معتبره متعدده در آن هست. این نکته هم نظرتون باشه. الان میرسیم به روایاتش. بخش اول مسئله دو تمام شد، بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم این است که نتیجه بخش اوله، لو اسلما، زوج و زوجه هر دو مسلمان شدند. بقیا علی نکاح من اول، بلکه اگر فقط زوج مسلمان شد و زوجه کتابیه بود، بازم بقیا علی نکاح من اول. زوج مسلمان شد، زوجه بر کفرش باقی ماند، اما کتابیه بود، بگیم باز نکاح اول باقی است. چرا؟ به علت اینکه مسلمان میتواند کتابیه رو ازدواج کند. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ این مسئله اولا اتفاقیه، اینم اجماعیه. و سیره مستمره هم بوده، کسانی که تازه مسلمان می شدن خانوادگی بهشون نمی گفتن بیاید سیغشو از نو بخانید، نکاح سابق شما باطل بوده، از نو سیغه نکاح رو بخانید. نه در زمان رسول خدا، نه در زمان ائمه هدا، نه در زمان علما، هیچ وقت شنیده نشده است به خانواده های تازه مسلمان تأکید کنند که باید صیغه ازدواجتون از نو خونده شود. خب این صیغه مستمره هم دلیل بر جواز این مسئله میتواند باشد. از فعلا ذالک دلیل سومی غیر از اجماع و سیره، البته اجماع مدرکیه، غیر از اجماع و سیره مستمره دلیل سوم روایاتی است. چندین روایت داریم، روایات متضافره که بعضا صحیح السند، اینا همش دلالت داره تجدید نکاح لازم نیست، نکاح سابقشون برای اونها کافیست، روایت خاصه داره، یعنی احتیاج به کل قوم نکاح هم نداریم، روایت خاص داریم. این روایات در باب پنجمه از ابواب، بله، ما یحرم بالکفر، باب پنجمش، لطف کنید من روایاتو بخوانم. سؤال خوبیه. فقهایی که میگفتن فقط ازدواج موقت جایزه، برای کتابیه ازدواج دائم قائل نبودن، اینجا چی میگن؟ عجیب این است که اینجا میگن ازدواج دائم هم باقی میمونه به اونها. آیا فرق میزنن بین ابتدا و استدامه؟ صاحب جواهر در اینجا که میرسه توجه به این نکته داره، میگه اجماع بر این است، حتی از کسانی که مقید به ازدواج موقت کتابیه میکنن و ازدواج دائم کتابیه رو اجازه نمیدن، حتی اونا اینجا هم میگن اگر شوهر مسلمان بشه، زنش کتابیه باشه، عقد هم دائم است، میگن صحیح. بله؟ چرا دیگه؟ خیلی خوب، اون وقت زنش بود در حالی که هر دو کافر بودن، حالا شوهر مسلمان شده، زن کافر کتابیه است، و در کافر کتابیه مشهور گفتن فقط عقد موقت جایزه، اما در اینجا عقد دائم رمیزن، باید بگیم فرق گذاشتن بین ابتدا و استدامه. در ابتدا قائل به تفصیلند بین موقت و دائم، در استدامه نه، میگن دائمشم جایزه موقتشم جایزه. حالا من این احادیث رو بخوانم و نتیجه بگیریم، بریم سراغ بخش سوم که خیلی بحثی نداره. حدیث یک باب پنج است، هفت تا حدیث در باب پنج هست، دو تاش ارتباط به بحث ما نداره. این هفت حدیث رو من غیر از حدیث سه و چهار، سه و چهار نمی خونیم براتون چون ربطه به بحث ما نداره، و اما پنج حدیث دیگر. حدیث یک روایتیست سندش معتبر و به یه معنا حدیث یک دو حدیثه، چون دو طریق به تمام معنا مستقل داره. یه طریقش به عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله میرسه، یه طریقی به حلبی عن ابی عبدالله میرسه. دو طریق مستقل دارد که در واقع دو حدیثه و طریق هر دو هم معتبره، صحیحه. جز روایت صحیحه همین روایت یکه که در واقع دوتاست. قال سألته عن رجل هاجره، کسی مهاجرت کرد و ترک امرأته مع المشرکین، همسرشو گذاشت در میان مشرکان. ثم لحقت بهی بعد ذالک، بعدن همسرش بهش ملحق شد. ایمسکها بالطلاق بالنکاح الاول، آیا با همون نکاح اولی اینا نگه می‌دارن یا تجدید می‌کنن صیغه نکاح را؟ او تنقطع عصمتها، یا ارتباط زوجیت منقطع می شود. قال بل یمسکها و هی امرأته، نگهش می داره و زنشه. خب این روایت صریح در بحث ما هست که اگر هر دو مسلمان شدن باقی بر نکاح اولن، و شاهد مسئله سابق هم هست که لکل قوم نکاح، بر مسئله سابق هم شهادت میده. و اما حدیث دو، این روایت مرسل است عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام قال ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمه، تمام اهل کتاب، تمامی که اهل ذمه هستند، اذا اسلم احد الزوجین، وقتی یکی از این دو مسلمان شد، فهما علا نکاههما، و نکاهشون باقی میمانند. البته این رو به عمومش ما نمیتونیم عمل کنیم. اذا اسلم احدهما، اگر شوهر مسلمان بشود باقی میمانند، اما اگر زن مسلمان بشود و شوهر مسلمان نشود نه. اینو باید حملش کنیم بر اونجایی که اسلم احد و ما مراد زوجه، یا نه اسلم احد و ما ثم دومی هم آمد، قبل از گذشتن عده باید همچی محملی برای اینها درست کنیم. ناچاری محمل کن چون قائل نداره دیگه، قائل نداره. بریم سراغ حدیث 34 که انداختیم دلات نداشت. این حدیث 2 هم باب 5، 2 باب 5 از ابواب ما یحرم بالکف جلد 14 وسائل. عرض کردم 34 رو رها میکنیم که دلالت نده، میریم سراغ 5 که این سومین حدیث ما میشه، حدیث شماره 5 باب 5. این هم یه روایت معتبریه به اسناد شیخ، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر. احمد ابن محمد ابن ابی نصر لقبش چیه؟ بزنتی، از اصحاب حضرت رضا، از معارف و بزرگان و سرشناسان. قال سألت رضا علیه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية. فتسلم، کدامشون مسلمان میشن؟ زوجه. هل يهل لها ان تقيم معه؟ حلال با شوهرش باشه؟ قال اذا اسلمت لم تحل له. زن مسلمان بشه شوهر مسلمان نشه حلال نیست. قلت و عکسش رو سوال کرد. حالا اینجا رو دقت کنین، عبارت پیچ و خمی داره. قلت فإن الزوج اسلم بعد ذلک، زوج بعد از ذلک نه عکسش، بعد از اون مسلمان شد. ایکونان علن نکاح، زن مسلمان شد شوهرم مسلمان شد. قاعدش این است اگر تا عده باقی مسلمان شده باشن نکاح باقیه. اما امام چی میگه؟ قال لا يتزوج بتزويج جديد. این عبارت رو دو رقم میشه خون. قال لا، فایده نداره. يتزوج بتزويج جديد. بزرگان اینطور فهمیدن که بین لا و يتزوج ویرگولی باشه. قال لا، بعدن اگر مسلمان بشود کافی نیست، شوهر بعد مسلمان بشه کافی نیست، یا تزوج به تزویج جدید. لابد بعد حملش کنیم به اونجایی که عده تمام شده، بعد از مدتی یهمل بعد العده. اگر بعد از عده بیاد مسلمان بشه فایده نداره. لا یتزوج به تزویج جدید، از نو باید صیغه عقد بخونه. اما اگرم متصل بخونی لا یتزوج به تزویج جدید، اینها به تزویج جدید ازدواج نمی کنن، یعنی باقی میمانن بر نکاح اول. علا کل حالین این روایت قابلیت دو معنی دارد و لذا دلالتش بر بحث ما خالی از اشکال نیست، خالی از ابهام نیست. چون چه رقم بخوانیم تأثیر دارد. به قرینه روایت دیگر باید بگیم لا یا تزوج. چرا؟ چون این عبارت نمیگفتن، میگفتن فهما علا نکاحه من اول. لا یتزوج به تزوین جدید نمیگفتن، میگفتن هما علی نکاحه ما. روایت متعدد داریم تعبیر هما علی نکاحه ما، نمیفرمون لا یتزوج به تزوین جدید، این تعبیر سابقه نداره. ولذا ما تصور میکنیم یه ویرگول اینجا میخواد لا یتزوج به تزوین جدید، بعد حملش کنیم بر ما بعد عقد. حدیث ششم این باب که حدیث چهارم ماست میخوانم، که این دلالتش خوبه. عن عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن نصرانی، روایت متزاوره که دیگه ما همش سندش دونه دونه بررسی نمی کنیم، یکی دوتاش هم که صحیح و سنده متزافر هم که هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن نصرانی تزوج نصرانیه علی 30 دنن خمرن، 30 خمره شراب مهریه این خانم مسیحی بود، و 30 خنزیرا، 30 قلاده خوگ هم پشت قبالش بود. ثم اسلم بعد از ذلك، بعد هر دو مسلمان شدند. ولم یکن قد دخل بها، هنوز دخولم حاصل نشده. در اینجا راجع به خمر و خنزیرش چه کار بکنیم و چطور قیمت بکنیم، به واحد یه بحثی داره که صاحب حداقم صاحب وسائلم انداخته، کاری نداریم. بعد زیدش اینو داره اونو کار داریم. و هما علی نکاحه مل اول، نمیگه یتزوج به تزوین جدید، و هما علی نکاحه مل اول. خب مهریش حالا حتی حساب بکنیم، این در باب مهور میاد انشاءالله. ما فعلا راجع به این که نکاح تجدید میخواد یا نه راجع به این بحث داریم. و اما حدیث هفتم این باب که پنجمین حدیث ماست و دلالت بر بحث ما داره، عن ابی الجارود که شخص ضعیفی هست به درد تأیید میخوره حدیث، عن ابی جعفر فی قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر، آیه سوره ممتحنه است که میفرمود ولا تمسکو به اسم الکوافر. سوال کردم آیه 10 بود یا 11، یقولو من کانت عنده امرأة کافره، یعنی غیر ملت الاسلام، زن کافری داره، و هو علی ملت الاسلام، شوهر مسلمانه و هو علی ملت الاسلام، فلیعرض علی حل اسلام، به زن بگه تو هم بیا مسلمان شو، فان قبلت قبول کرد مسلمان بشه، فهیه امرأته، فهیه امرأته یعنی چه؟ یعنی نکاح جدید، عقد جدید، یا هیه امرأته یعنی باقی میماند بر زوجیه، فهیه امرأته، و الا فهیه بریتون منهو، اگر مسلمان نشه کافر یعنی بت پرست بوده باشد، زوج از او بری می شوند و این اسلامش به حکم طلاقه. خب جنبندی کنم برم سراغ بخش سوم. بخش سوم مطلب زیادی نداره، می خواهیم مسئله امروز تمام کنیم انشاءالله. جنبندی مسئله این است که هم مسئله اجماعی ظاهرن، و هم سیره مسلمین بران جاری شده تا عصر شارع مقدس و هم روایات متضافره و بعضن صحیح و سند دلالت دارد که اگر هر دو با هم مسلمان بشوند یا مرد مسلمان بشود و زوج کتابیه بوده باشد، نکاح سابق باقی است و احتیاج به تجدید نکاح نیست. و این مسئله علاوه بر این که ما نحنفی رو ثابت میکنه، تمام این روایات به درد مسئله سابق هم میخوره که لکل قومن نکاحون، اینا معیدن دلیلن. و اما آخرین بخش از مسئله دو که بخش سومه، این از که اگر اینا نکاح ممنوعی بکنند، مجوسیه است، مجوسی است که با امهات و بنات یا اخوات ازدواج کرده، حالا که مسلمان شد بگیم لکل قوم نکاح، یعنی ام و اختش رو نگه بداره به عنوان زوجه بعد از آنی که اسلام پیدا کرد، یا جدا میشه و همچنین خواهر رضایی باشه، برادر رضایی باشه، چیزهایی که اونها قائل نیستن، رضایی رو که قائل نیستن، نسبیش هم میگن نیستن، حالا اگر آمد وارد اسلام شد میتوانند، یا جمع بین اختین بود، یا به جای چهار دائمه خمسه بود، میتواند همه رو نگه داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه لکل قوم نکاح میفرمود اجرای نکاحشون برای خودشون معتبره، وقتی هم مسلمان شد باقی میمونن، اما باید خودشو بر مسائل اسلامی فعلا تطبیق بده. صیغه نکاحش درست بوده چون مربوط به سابقه، اما ادامه زندگی با خواهر و مادر، ادامه بعد الاسلام، عدله شامل اینجا نمیشه. بلکه به عکس، عرضم رو دقت کنید، بلکه به عکس، اطلاقات حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، همه اون اطلاقات این آقا رو در این حال میگیره، مسلمان شده دیگه، حرمت علیکم امهاتکم شاملش میشه، حرمت علیکم اخواتکم شاملش میشه، یعنی مسلمان شده، مسلمان شده این آقا. اطلاق اونها منصرف است از اینجا، وقتی مسلمان شده و مخاطبه به خطاب حرمت علیکم و امهاتکم هست، هم ابتداعنش حرمت، هم استدامش حرمت، همش حرامه، باید عمل به دستور جدید کنند. و شاهد و علازاده، یه شاهدی هم بگیم بحث و پایانش بگیم، میگن الاسلام یجب ما قبله، چی میشه؟ الاسلام یجب ما قبله، اما این ما قبلی الان استمرار داره، ما قبل کارهاییست که انجام شده تمام شده، این استمرار داره، این اشکال داره. و مما یدل علی ذلک، چیزی که بعدن میرسیم که منسوسه، اگر مسلمان شد در حالی که خمسه دارن، بیش از پنج تا داره، باید چهار تا رو انتخاب کنی، یکی رها کنی، این نص داره، نص خاص. سنی ها هم نص خاص در این باره نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، که اگر اکثر من اربع باشه این مخیرش میکنن. اگر نظر مبارکتون باشه، یه روایت از طرق اهل سنت خوندیم، شخصی بود در جاهلیت عشره نساء دائمات داشت، آمد مسلمان شد، پیغمبر فرمود چهار تاش انتخاب کن. این دلیل بر این است که در ادامه راه نمیتونه محرمات با خودش نگه داره. وقتی اینو نتونه، امو میتونه نگه داره، اختو میتونه نگه داره، بنتو میتونه نگه داره. هذا تمام الکلام در مسئله ثانیه. انشاءالله روز سه‌شنبه بعد از ماه صفر درس شروع میشه، چهارم ماه ربیع الاول میشه. امیدوارم همتون موفق باشید در انجام وظایف الهیه تبلیغیه. شرایط شرایط بسیار حساسی است، مراقب باشید، وظایفتون در پیشگاه امام زمان انشاءالله انجام بدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.